صبحتون بخیر. ساعت 7 بامداد روز جمعه 13 روز از فروردین ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
حسن جعفری هستم با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم.
آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا میکنند.
بنابر برخی گزارش‌ها یک کشتی حامل سلاح که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف شد.
و انفجار در شهر دیاربکر ترکیه به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد.
آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا می‌کنند. دیدار باراک اوباما و شی جین پینگ رهبران دو کشور شب گذشته در واشنگتن انجام گرفت و به گفته کاخ سفید این دو مقام پذیرفتند که تعمیقات لازم را برای پیوستن به این پیمان در اسرع وقت در کشورهای خود عملی کنند. مراسم رسمی امضای پیمان پاریس قرار است 20 روز دیگر در مقر سازمان ملل برگزار شود. در نشستی که سال گذشته در پاریس برگزار شد، بیش از 190 کشور از جمله آمریکا و چین با جلوگیری از افزایش دمای جهانی و نگه داشتن در حدود 2 درجه سانتیگراد توافق کردند. آمریکا و چین بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند.
بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای فرانسوی کشتی حامل سلاح را که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردند. به گزارش شبکه خبری CNN این کشتی حامل سلاح به سمت سومالی در حرکت بوده و نیروهای فرانسوی 2 هفته پیش آن را توقیف کردند. با این حال یک مقام نیروی دریایی آمریکا نیز گفته است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که مقصد نهایی این سلاح‌ها یمن بوده است. وزارت دفاع فرانسه نیز گفته که 10 قدمه این کشتی پس از بازجویی آزاد شدند. مقام های ایرانی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. به گفته سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، طی 6 ماه گذشته این 3 محموله سلاحی است که توقیف می شود.
انفجار خودروی بمب گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دیروز به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای به واشنگتن سفر کرده است، این حمله را چهره کری تروریست خواند و آن را محکوم کرد.
من حمله تروریستی دیاربکر را که علیه نیروهای امنیتی ما انجام شد قویاً محکوم می‌کنم.
به گزارش رسانه‌های ترکیه انفجار دیروز در دیاربکر در مسیر خودروهای حامل ماموران پلیس روی داده است. دیاربکر که شهری عمدتاً کردنشین است، یک سال گذشته چندین بار شاهد درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان PKK بوده است.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد در ادامه تلاش‌هایش برای مقابله با فساد در این کشور، 3 وزیر کابینه‌اش را تغییر داده است. به گفته آقای العبادی، پست‌های ترمیم شده شامل 3 وزارت خارجه، نفت و دارایی می‌شود. در تغییرات جدید، علی علاوی، سیاستمدار با نفوذ شیعی، به عنوان وزیر دارایی معرفی شده و نزار سالم و شریف به ترتیب عهده‌دار وزارت‌های نفت و امور خارجه شدند. در پی ترمیم کابینه هواداران مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعی به تحصن خود در بغداد پایان دادند و از اقدام نخست وزیر عراق استقبال کردند. تغییرات جدید کابینه حیدر العبادی باید به تصویب پارلمان عراق برسد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به دقت ادامه خواهد یافت. آقای اوباما در مقاله‌ای که روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید تاکید کرده که در حال حاضر دقیق‌ترین و فراگیرترین نظام بازرسی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برقرار شده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه گذشته در وین امضا شد. چهارمین کنفرانس امنیت اتمی که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده، روز پنجشنبه در واشنگتن کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت، رهبران و شخصیت‌های عالی مقام بیش از 50 کشور جهان شرکت دارند تا در مورد کاستن از خطرهای هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی سازمان‌های تروریستی به مواد اتمی تبادل نظر کنند. بیشتر در گزارشی بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
رهبران بیش از 50 کشور جهان روز پنجشنبه به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در چهارمین کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت جستند تا از خطرهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای و احتمال قاچاق و یا سرقت مواد اتمی بکاهند. همچنان که انتظار می‌رفت، رئیس جمهوری آمریکا که بیش از 7 سال پیش به هنگام ورود به کاخ سفید برپایی چنین کنفرانسی را پیشنهاد و عملی کرد، از دستاوردهای نشست‌های پیشین سخن گفت و بر لزوم اجرای موارد قابل تعقیب و عملی در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای تأکید کرد. آقای اوباما شرط اجرایی شدن چنین مواردی را مستلزم داشتن اراده سیاسی نامید و گفت با توافق در این موارد میتوان نتیجه یکی از تصمیمات نخستین در اولین کنفرانس سران را به عنوان دستاورد سال 2016 ارائه داد. در این میان غیبت ولادیمیر پوتین در کنفرانس سران موضوع مورد بحث بسیاری از رسانه‌های آمریکایی است که دلایلی چند و از جمله مسائلی مانند اوکراین را در این باره ذکر می‌کنند، ولی کاخ سفید بیشتر بر همکاری‌های مسکو با واشنگتن بر سر مسائل بسیار مهم جهانی تمرکز کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید واقعیت این است که روس‌ها در اولویت‌های مهم اتمی با ایالات متحده به طور مؤثری هماهنگی داشتند که از آن جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را باید برشمرد و همینطور شرکت سازنده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 که برای موفقیت درازمدت آمریکا در حصول توافق برجام و اجرایی کردن آن از اهمیت برخوردار بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب توافق برجام ابراز خوشبختی کرد. در کنفرانس سران از دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده بود. خانم کلسی دونپورت از مدیران انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا این امر را فرصت از دست رفته می‌خواند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از یک دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین‌المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در سه نشست پیشین حفظ شود به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
آقای اوباما از بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس سران به گفتگوهای دو جانبه با رؤسای دولت‌های فرانسه، چین، کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا و سایر کشورها ادامه داد.
شنونده و بیننده برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. بیشتر با ما تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رو در دیدگاه‌ها و نظرات خودتون شریک کنید. بخشی از صدای شما رو با هم می‌شنویم.
امشب دوباره شنیدم آمریکا ایران تحریم کرده. آخه ما کارگری که با 700,000 تومان حقوق داره زندگی میکنه، آخه چطور میتونه دوباره تحریم بشه؟ آخه چرا این کار میکنه؟ ما موشک به دردمون چه میخوره؟
من به اون دست از هموطنانی که با افکار ضد غربی این رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید همین هفته اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و با سلام و طلبات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم ایران. با گفتگو همه چی حل میشه. با خشونت هیچی حل نمیشه. مثل گره کوری که با دندون هم باز نمیشه.
همچنان تعطیلات نوروز و انتشار رسانه‌های مکتوب هم تعطیل. اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه با این صبحانه با خبر هست تا باز هم ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات رو در این 13 به در برامون ورق بزنید. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در روزهای گذشته به چند ویژه‌نامه نوروزی از چند روزنامه پرداختیم. امروز نوبت ویژه‌نامه روزنامه قانون هست. از این ویژه‌نامه چه خبر؟
روزنامه قانون در ویژه نامه نوروزی خودش سال 95 رو سال پسامید توصیف کرده و مطالبی درباره چشماندازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال 95 منتشر کرده. اما در یک گزارش خواندنی 12 چهره خبرساز سال 94 رو معرفی کرده، مردم ایران رو به عنوان چهره اول معرفی کرده که تونستن با تاثیرگذاری در انتخابات 7 اسفند ماه قدرت خودشون رو نشون بدن. آقای محمد خاتمی رو به عنوان چهره ممنوع تصویر اما تاثیرگذار و نفر دوم معرفی کرده. آقای حسن خمینی، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی رو هم به عنوان چهره های خبرساز معرفی کرده. از بابک زنجانی به عنوان یکی از بازندگان و همچنین آقای غلامعلی حداد عادل هم به عنوان یکی از بازندگان انتخابات 7 اسفند یاد کرده. علاوه بر این آقای نادر قاضی پور و یکی دو چهره اصولگرای دیگر رو هم به عنوان چهره های خبرساز با خبرهایی که موجب واکنش های تند در نزد مردم شده معرفی کرده. اما روزنامه قانون غیر از این یک گزارش داره درباره مرگ شماری از مادران باردار در بیمارستان های مختلف در مشهد، یزد، ماهشهر و چند شهر دیگر و با تیتر کودک آمد مادر رفت، این موضوع مورد بررسی قرار داده. در بخش هنرها و فرهنگ یک گزارش خواندنی داره درباره تئاتر ایران در سال 94 و نوشته که در سال 94 200 تئاتر در ایران به روی صحنه رفته و تئاتر ایران به جایی رسیده که به رغم مشکلات اقتصادی که داره میتونه بسیاری از مردم رو جذب کنه. و یک گزارش هم داره درباره رویدادهای مهم جهان در سال 94 و یک بخش صفحه کاریکاتور هم منتشر کرده 94 در نیشخط که بسیاری از موضوعات مهم در سال 94 رو به زبان کاریکاتور در اون بیان کرده.
و روزنامه قدس در ویژه‌نامه نوروزی خودش به چه مطالبی پرداخته؟
روزنامه قدس در روی جلد خودش عنوان مردم رو نوشته. این نشانگر رویکردی است که ویژه‌نامه نوروزی روزنامه قدس در نوروز 94-95 در پیش گرفته. غیر از یک بخش که مربوط هست به چهره‌های سیاسی مثل آقای عباس واعظ طبسی که در روزهای پایانی اسفند ماه درگذشت و جانشین جدید ایشون در تولیت آستان قدس نزوی یعنی آقای ابراهیم رئیسی، بقیه مطالب روزنامه قدس مربوط هست به کسانی که یعنی به مردم و شهروندان مربوط هست. یک گزارش داره درباره ساکنان یک دهکده کاغذی یا دهکده‌ای که مردم اون بسیار کتابخوان هستند در شهرستان جغتای در یک و گزارش خواندنی هست. یک گزارش دیگر داره درباره یک غار سنگی در نزدیکی شهرستان پاودری که از روستاها که توسط فردی به نام حسین کوهکن کنده شده و حالا به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در این شهر شناخته میشه. یک گزارش داره درباره آقای کاظم عقلمند، یک آبدارچی که در سال 94 تونست با انتشار پست‌هایی در اینستاگرام محبوب بشه و تعداد بسیاری هوادار پیدا بکنه. و البته این روزنامه گزارش یه گفتگو هم داره با آقای محمد علی بهمنی شاعر.
ممنون، امیدواریم که فردا دیگه روزنامه‌های روزانه در حقیقت منتشر بشه. ممنون از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه بود.
متشکرم.
اما در ادامه این برنامه
ولی من پستچی رو فکر می‌کنم که
بهترین فیلم داریوش مهرجویی از نگاه خودش.
این فیلمی که بعد از فیلم گاو من ساختم. و
اما قبل از اینکه برای بدر کردن 13 از خونه بزنید بیرون، این گزارش هواشناسی رو بشنوید. امروز در نیمه شمالی کشور بارش باران و در مناطق سرتیر بارش برف پیش بینی میشه که از بعد از ظهر در شمال غرب و به تدریج در دامنه های جنوبی البرز بارش قطع خواهد شد. در جنوب شرقی و برخی مناطق شرق کشور نیز هوا ابری است همراه با رگبار گاهی و رعد و برق. در این مناطق وزش باد شدید هم پیش بینی میشه، اما هوای آسمان تهران ابری در پاره نقاط بارش باران و رعد و برق و از بعد از ظهر نیمه ابری خواهد بود همراه با وزش باد. اصفهان نیمه ابری است، بعد از ظهر ابری خواهد شد، در پاره نقاط رعد و برق هم خواهد داشت و آسمان مشهد هم به تدریج ابری میشه و گاهی با بارش باران و وزش باد شدید همراه خواهد بود. شیراز از نیمه ابری خواهد بود با وزش باد و آسمان سنندج هم ابری است.
همراه شما هستیم با مرور اجمالی سرخط آخرین خبرها.
چین لعنه.
در دیدار رهبران آمریکا و چین، دو کشور تایید کردند که ماه آینده معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا خواهند کرد. بنابر برخی گزارش‌ها، نیروهای فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه روز گذشته به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد. حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد در ادامه تلاش‌هایش برای مقابله با فساد در این کشور، 3 وزیر کابینه‌اش را تغییر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد که نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به دقت ادامه خواهد یافت. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق از آمادگی ارتش این کشور برای آزادسازی کامل استان نینوا خبر داد. و شمار قربانیان حادثه سقوط یک پل در کلکته هند به دست کم 22 کشته رسید.
اما کلوزآپ نام یک برنامه جدید فرهنگی در صبحانه با خبره که به معرفی چهره‌های هنری و فرهنگی ایران می‌پردازه. این جمعه تهیه کننده این برنامه کیانوش فرید نگاهی دارد به زندگی هنری داریوش مهرجویی، کارگردان سینما.
داریوش مهرجویی از بلندآوازه‌ترین و پرکارترین کارگردانان است که بیش از 7 دهه در سینمای ایران فعالیت کرده و تاثیرگذار بوده است. او ژانرهای متفاوتی را در سینما تجربه کرده، با این حال پس از انقلاب هیچ کدام از فیلم‌هایش همچون هامون با اقبال عمومی روبرو نشده است. او خود در نشست بررسی آثارش در شهر کتاب در این باره گفت:
آقا این هامون بیچاره کرد ما. همه میگن آقا چرا هامون نمیشه؟ بابا هامون ساختن دیگه. سارا هامونه، پری هامونه، بانو هامونه، سنتوری هامونه. سنتوری رو موقعی که برای خسرو شکیبایی گذاشته بودن، بیچاره موقعی که زنده بود هنوز توی جلسه خصوصی، اصلا باور نمیکنی میدونی همچنین چیزی از اون اول فیلم گرفتم بگم این یه هامونه دیگه از یه هامونه.
داریوش مهرجویی در 17 آبان ماه سال 1318 در تهران به دنیا آمد. در نوجوانی به سینما، تئاتر، ادبیات، نقاشی و فلسفه گرایش پیدا کرد، اما سرآخر برای تحصیل در رشته سینما به آمریکا رفت. داریوش مهرجویی اما پس از چند ماه رشته فلسفه را برگزید. در دهه 40 با ساخت دومین فیلمش با نام گاو بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی، نام خود را به عنوان یک سینماگر جدی مطرح کرد و از پایه‌گذاران موج نو سینمای ایران شد. فیلم گاو نه تنها پیش از انقلاب در ایران و جشنواره‌های معتبر خارجی مورد توجه قرار گرفت، بلکه پس از انقلاب نیز نظر آیت الله خمینی را جلب کرد. در گفتگویی که با او داشتم، او خود از تأثیر این فیلم بر سینمای ایران پس از انقلاب گفت.
این فیلم گاو خیلی تأثیر گذاشته روی کوران بسیار فیلمسازی ما. یکی همین این مو زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال‌های فرهنگی رفت جایزه برد و خلاصه خیلی سرسار انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح را افتاد که خب میدونید که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمان‌آرا و بیضایی و اینا هم همه دیگه شروع کردن به همین کارهای اینچنینی، فیلم‌های اینچنینی ساختن. یکی اون موقع بود، یکی بعد از انقلاب، موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بود و از کنم که تمام لابراتوارها و تمام انسترومنت‌ها و این دوربین‌ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، هیچ اصلا فیلمی ساخته نمی‌شد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسید به صفر و همه مونده بودن که بالاخره چیکار باید کنن، چه جور فیلمی، چی هست، چی نیست، اینا اصلا آیا سینما مجاز است یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاو رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی این فیلم رو دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما به هر حال با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاو رو دیدیم، آموزنده بود، خوب بود اینا. و خلاصه این باعث شد که
تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه؟
آقای حالو، پستچی، دایره مینا، اجاره نشین ها، بانو، سارا، لیلا، پری، درخت گلابی، سنتوری و البته هامون از جمله فیلم های شناخته شده داریوش مهرجویی هستند. هامون فیلمی که به گفته خود او با الهام گرفتن از بوفکور صادق هدایت نوشته شده است و در آن دغدغه های فکری جوانان روشنفکر بعد از انقلاب را مطرح می کند، یکی از ماندگارترین فیلم های او در تاریخ سینمای ایران شناخته شده است. داریوش مهرجویی اما برخلاف اغلب منتقدان و دوستدارانش که از دو فیلم گاو و هامون به عنوان درخشانترین فیلم های او نام می برند، از فیلم پستچی یاد می کند و همچنان دلبسته این فیلم است.
ولی من پستچی رو فکر می کنم که از همه بیشتر دوست دارم. حالا که شما من بادار کردیم که بگم، این فیلمیست که بعد از فیلم گاب من ساختم و سیاه‌سفیده و یه حال هوای خیلی خیلی خاصه و خصوصی داره.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
در دقایق ورزشی این صبحانه با خبر از نامه اعتراضی فدراسیون ایران به کنفدراسیون آسیا درباره میزبانی تیم‌های عربستانی خواهیم شنید تا نتایج و حاشیه‌های دیروز لیگ برتر فوتبال ایران.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، بامداد آدینتون بخیر. فدراسیون فوتبال ایران نامه‌ای شدید اللحن نوشته خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا و AFC رو متهم کرده به اینکه حرف شنوی داره از مقامات سیاسی عربستان و هر آنچه که اونا میخوان رو لحاظ میکنه در تصمیماتش. ابتدا ایران از میزبانی حریفان عربستانی محروم شد و بعد وقتی لبنان رو به عنوان زمین بی‌طرف معرفی کرد، عربستان گفت ما به لبنان هم نمیریم و در نهایت عمان انتخاب شد. حالا ایران در این نامه که به امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران رسیده اشاره کرده به این موضوع که امیدواریم عربستان دیگه حداقل عمان رو تایید کنه، وگرنه مجبوریم بریم در منطقه کنکاکاف حوزه کشورهای آمریکای شمالی مسابقه بدیم. و بعد گفته که از AFC درخواست میکنیم وقت خودش و ما رو نگیره، در واقع یک فهرستی رو تنظیم کنه از استادیوم هایی که عربستان دوست داره اونجا بازی کنه ما هم بپذیریم. و بعد با این کنایه ها در پایان هم گفته که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، دخالت سیاست در فوتبال تداوم پیدا کنه، به دادگاه عالی ورزش همچنین فیفا شکایت خواهیم کرد. خبر بعدی درباره ادامه رقابت های لیگ برتر بعد از وقفه ای که به خاطر بازی های ملی در سراسر جهان لیگ های مختلف تعطیل بودن، بازی ها از سر گرفته شد. تراکتور سازی تونست سایپا رو ببره و دیگه رسماً به جمع مدعیان قهرمانی اضافه شد در هفته های باقی مونده. مجید جلالی سرمربی سایپا در پایان بازی داور بازی رو متهم کرد به عدم رعایت انصاف و عدالت و گفت که بهتر فدراسیون فوتبال از داورانی که به یک تیم بدهکار هستن برای قضاوت اون مسابقه استفاده نکنه، که خب اتهام بزرگیه به محسن ترکی داور این بازی. باید ببینیم واکنش کمیته داوران چیه در این خصوص. سپاهان و ملوان به تساوی رسیدن. سپاهان مدافع عنوان قهرمانی از پس تیم ته جدولی ملوان بر نیامد و همین موضوع باعث شد تا برخی از هواداران سپاهان درگیر بشن با باقریان، مدیر عامل سپاهان، که خبرگزاری این موضوع رو پوشش دادن که این درگیری باعث شده که حواشی زیادی هم در ورزشگاه رخ بده. برای تیم ملوان هم اتفاقاتی رخ داد. جمعی از هواداران این تیم تعدادی از صندلی‌های ورزشگاه رو در اعتراض به داوری و مسائل داوری مسابقه شکستند که محمد احمدزاده سرمربی ملوان در این خصوص به خبرنگاران گفت تعداد صندلی‌ها دو سه تا بیشتر نبوده که پولش رو خودم میپردازم. و یک بازی پرگل که کم سابقه است در فوتبال ایران، در رقابت‌های لیگ خیلی کم پیش میاد، گسترش تبریز تونست ذوبان رو 4-3 از پیش رو برداره و ذوبان از جمع مدعیان قهرمانی به نوعی دیگه خارج شد با این شکست. امیدوارم که 13 بدر بهتون خیلی خوش بگذره، جای ما رو هم حسابی خالی کنید تا فردا.
اما در نخستین روزهای سال 95 انتشار پیام نوروزی محمد رضا شجریان استاد آواز ایران با چهره متفاوت واکنش‌های گسترده‌ای رو به همراه داشت. بردیا افشین امروز به این واکنش‌ها می‌پردازه.
با سلام و خوندال سال نو، سال 1395 به شما هموطنان عزیزم پرداخت.
محمد رضا شجریان در ویدیوی تصویری پیغام نوروزیش با چهره‌ای متفاوت از همیشه‌اش دیده شده و او درباره ابتلاش به یک بیماری کهنه حرف زده.
خود من با یک مهمان 15 ساله سال هاست که آشنا و دوست شدیم با هم دیگه، الان هم من بخاطر اون ایجای سفرم و طبق دستوریشون من محیصم هم کوتاه کردم.
محمد رضا شجریان خواننده و آهنگساز 74 ساله درباره بیماری کهنه‌اش با ابهام حرف زده، اما بسیاری تا به حال درباره این بیماری گمان زنی کردند. بیشتر رسانه‌های ایرانی از این میگند. آقای شجریان به سرطان کلیه مبتلا است، ادعایی که از سوی نزدیکان او نه تکذیب شده و نه رد. با این حال دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت پس از تماس تلفنی با محمد رضا شجریان و جویا شدن حال او اعلام کرده این هنرمند تا 2-3 ماه دیگه به ایران برمیگرده. شاید واکنش‌ها در بین مردم و حتی چهره‌های شناخته شده اغلب اثر ناراحتی و نگرانی باشه. با این حال واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی در این بین جالب توجه بود. او با اشاره به نام آقای شجریان در توییتر خودش پیغامی با این مضمون نوشته: کنار گذاشتن هنرمندان برجسته دور از عقلانیت و باعث انحطاط فرهنگی در کشور میشه. پیغام آقای رفسنجانی اشاره داره به اجازه نداشتن محمد رضا شجریان به فعالیت هنری در ایران. آقای شجریان پس از انتخابات جنجالی دور دهم ریاست جمهوری در سال 1388 خورشیدی علناً از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات حمایت کرد و همین باعث شد او مورد غضب محافظه‌کاران در بدنه حاکمیت قرار بگیره.
از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم، از صدای شجریان بهتر داریم.
از با این حال پس از به روی کار آمدن حسن روحانی که علناً ابراز علاقه کرده بود به محمد رضا شجریان، بسیاری امیدوار بودند این هنرمند مطرح بتونه در ایران دوباره فعالیت کنه. اما درست فروردین ماه سال گذشته خورشیدی بود که سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه‌ای گفت محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اعمال شده بر فعالیت محمد رضا شجریان خارج از حیطه و اراده قوه مجریه است. در واکنش به اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها، خود محمد رضا شجریان اخیراً در مصاحبه‌ای با نشریه مهرنامه گفته او تاوان پافشاریش رو بر روی اصولش میده. و البته خیلی ها هم هستند که باور دارند همین اصرار آقای شجریان بر چنین اصولی از او هنرمندی محبوب در بین مردم ساخته، مردمی که این روزها سخت نگران حال هنرمندی اند که او را هیچگاه کمتر از استاد خطاب نمی کنند.
نیمه بامداد به وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با ما همراه شدید، من رویا ملکی به شما سلام و خوش آمد میگم.
سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم عناوین مهمترین خبرها رو مرور میکنیم.
آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا می‌کنند.
بنابر برخی گزارش‌ها یک کشتی حامل سلاح که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف شد.
و انفجار در شهر دیاربکر ترکیه به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد.
آمریکا و چین اعلام کردند معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا می‌کنند. دیدار باراک اوباما و شی جین پینگ رهبران دو کشور شب گذشته در واشنگتن انجام گرفت و به گفته کاخ سفید این دو مقام پذیرفتند که تمهیدات لازم را برای پیوستن به این پیمان در اسرع وقت در کشورهای خود عملی کنند. مراسم رسمی امضای پیمان پاریس قرار است 20 روز دیگر در مقر سازمان ملل برگزار شود. در نشستی که سال گذشته در پاریس برگزار شد، بیش از 190 کشور از جمله آمریکا و چین با جلوگیری از افزایش دمای جهانی و نگه داشتن در حد 2 درجه سانتیگراد توافق کردند. آمریکا و چین بیشترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای دارند.
بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای فرانسوی کشتی حامل سلاح را که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردند. به گزارش شبکه خبری CNN این کشتی حامل سلاح به سمت سومالی در حرکت بوده و نیروهای فرانسوی 2 هفته پیش آن را توقیف کردند. با این حال یک مقام نیروی دریایی آمریکا گفته است که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مقصد نهایی این سلاح‌ها یمن بوده است. وزارت دفاع فرانسه نیز گفته که 10 خدمه این کشتی پس از بازجویی آزاد شدند. مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. به گفته سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، طی 6 ماه گذشته این 3 محموله سلاحی است که توقیف می‌شود.
انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه دیروز به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که برای شرکت در نشست امنیت هسته‌ای به واشنگتن سفر کرده است، این حمله را چهره کریه تروریست خواند و آن را محکوم کرد.
من حمله تروریستی دیاربکر را که علیه نیروهای امنیتی من انجام شد قطعاً محکوم می کنم.
به گزارش رسانه‌های ترکیه، انفجار دیروز در دیاربکر در مسیر خودروی حامل ماموران پلیس روی داده است. دیاربکر شهری عمدتاً کردنشین است، طی 1 سال گذشته چندین بار شاهد درگیری بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان PKK بوده است.
حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد در ادامه تلاش‌هایش برای مقابله با فساد در این کشور، 3 وزیر کابینه‌اش را تغییر داده است. به گفته آقای علی‌آبادی، پست‌های ترمیم شده شامل 3 وزارت امور خارجه، نفت و دارایی می‌شود. در تغییرات جدید، علی علاوی سیاستمدار با نفوذ شیعی به عنوان وزیر دارایی معرفی شده و نزار سالم و حسین شریف به ترتیب عهده‌دار وزارت‌های نفت و امور خارجه شدند. در پی ترمیم کابینه، هواداران مقتدا صدر روحانی با نفوذ شیعی به تحسن خود در بغداد پایان دادند و از اقدام نخست وزیر عراق استقبال کردند. تغییرات جدید کابینه حیدر العبادی باید به تصویب پارلمان عراق نیز برسد.
و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به دقت ادامه خواهد یافت. آقای اوباما در مقاله‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسید تاکید کرده است که در حال حاضر دقیق‌ترین و فراگیرترین نظام بازرسی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برقرار شده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه گذشته در وین امضا شد. چهارمین کنفرانس امنیت اتمی که به ابتکار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده است، روز 5 شنبه در واشنگتن کار خود را آغاز کرد. در این کنفرانس که به مدت 2 روز ادامه خواهد داشت، رهبران و شخصیت‌های عالی مقام بیش از 50 کشور جهان شرکت دارند تا در مورد کاستن از خطرهای هسته‌ای و جلوگیری از دستیابی سازمان‌های تروریستی به مواد اتمی تبادل نظر کنند. بیشتر در گزارش بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
رهبران بیش از 50 کشور جهان روز 5 شنبه به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در 4مین کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت جستند تا از خطرهای ناشی از سلاح‌های هسته‌ای و احتمال قاچاق و یا سرقت مواد اتمی بکاهند. همچنان که انتظار می‌رفت، رئیس جمهوری آمریکا که بیش از 7 سال پیش به هنگام ورود به کاخ سفید برپایی چنین کنفرانسی را پیشنهاد و عملی کرد، از دستاوردهای نشستهای پیشین سخن گفت و بر لزوم اجرای موارد قابل تعقیب و عملی در زمینه ایمنی و امنیت هسته‌ای تأکید کرد. آقای اوباما شرط اجرایی شدن چنین مواردی را مستلزم داشتن اراده سیاسی نامید و گفت با توافق در این موارد میتوان نتیجه یکی از تصمیمات نخستین در اولین کنفرانس سران را به عنوان دستاورد سال 2016 ارائه داد. در این میان غیبت ولادیمیر پوتین در کنفرانس سران موضوع مورد بحث بسیاری از رسانه‌های آمریکایی است که دلایلی چند و از جمله مسائلی مانند اوکراین را در این باره ذکر می‌کنند، ولی کاخ سفید بیشتر بر همکاری‌های مسکو با واشنگتن بر سر مسائل بسیار مهم جهانی تمرکز کرده است. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید میگوید واقعیت این است که روس‌ها در اولویت‌های مهم اتمی با ایالات متحده به طور مؤثری هماهنگی داشتند که از آن جمله جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را باید برشمرد و همینطور شرکت سازنده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 که برای موفقیت درازمدت آمریکا در حصول توافق برجام و اجرایی کردن آن از اهمیت برخوردار بود. سخنگوی کاخ سفید همچنین از اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب توافق برجام ابراز خوشبختی کرد. در کنفرانس سران دولت ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده بود. خانم کلسی داونپورت از مدیران انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن در گفتگو با رادیو فردا این امر را فرصت از دست رفته می‌خواند.
فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیش از 10 دهه مورد مناقشه بوده و شگفت‌انگیز نیست که بازگشت این کشور به نظم بین‌المللی در زمینه اتمی زمان بر باشد. اما این یک فرصت از دست رفته است و برنامه ریزان این نشست شاید بیش از اندازه تمایل داشتند فهرست شرکت کنندگان در 3 نشست پیشین حفظ شود به جای آنکه این فرصت به ایران داده شود که اقداماتی در این زمینه انجام دهد و امنیت هسته‌ای خود را تقویت کند.
آقای اوباما از بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه کنفرانس سران به گفتگوهای 2 جانبه با رؤسای دولت‌های فرانسه، چین، کره جنوبی، ژاپن، بریتانیا و سایر کشورها ادامه داد.
همچنان تعطیلات نوروز و انتشار رسانه‌های مکتوب هم تعطیل، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا همراه با این صبحانه با خبر هست تا باز هم ویژه‌نامه‌های نوروزی مطبوعات رو در این 13 به در برامون ورق بزنید. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
در روزهای گذشته به چند ویژه‌نامه نوروزی از چند روزنامه پرداختیم. امروز نوبت ویژه‌نامه روزنامه قانون هست. از این ویژه‌نامه چه خبر؟
روزنامه قانون در ویژه‌نامه نوروزی خودش سال 95 رو سال پسامید توصیف کرده و مطالبی درباره چشم‌اندازهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سال 95 منتشر کرده. اما در یک گزارش خواندنی 12 چهره خبرساز سال 94 رو معرفی کرده، مردم ایران رو به عنوان چهره اول معرفی کرده که تونستن با تاثیرگذاری در انتخابات 7 اسفند ماه قدرت خودشون رو نشون بدن. آقای محمد خاتمی رو به عنوان چهره ممنوع تصویر اما تأثیرگذار و نفر دوم معرفی کرده. آقای حسن خمینی، آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد جواد ظریف، قاسم سلیمانی رو هم به عنوان چهره های خبرساز معرفی کرده. از بابک زنجانی به عنوان یکی از بازندگان و همچنین آقای غلامعلی حداد عادل هم به عنوان یکی از بازندگان انتخابات 7 اسفند یاد کرده. علاوه بر این آقای نادر قاضی پور و یکی دو چهره اصولگرای دیگر رو هم به عنوان چهره های خبرساز با خبرهایی که موجب واکنش های تند در نزد مردم شده معرفی کرده. اما روزنامه قانون غیر از این یک گزارش داره درباره مرگ شماری از مادران باردار در بیمارستان های مختلف در مشهد، یزد، ماهشهر و چند شهر دیگر و با تیتر کودک آمد مادر رفت، این موضوع مورد بررسی قرار داده. در بخش هنرها و فرهنگ یک گزارش خواندنی داره درباره تئاتر تئاتر ایران در سال 94 و نوشته که در سال 94 200 تئاتر در ایران به روی صحنه رفته و تئاتر ایران به جایی رسیده که به رغم مشکلات اقتصادی که داره میتونه بسیاری از مردم رو جذب کنه. و یک گزارش هم داره درباره رویدادهای مهم جهان در سال 94 و یک بخش صفحه کاریکاتور هم منتشر کرده 94 در نیشخط که بسیاری از موضوعات مهم در سال 94 رو به زبان کاریکاتور در اون بیان کرده.
و روزنامه قدس در ویژه‌نامه نوروزی خودش به چه مطالبی پرداخته؟
روزنامه قدس در روی جلد خودش عنوان مردم رو نوشته. این نشانگر رویکردی است که ویژه‌نامه نوروزی روزنامه قدس در نوروز 94-95 در پیش گرفته. غیر از یک بخش که مربوط است به چهره‌های سیاسی مثل آقای عباس واعظ طبسی که در روزهای پایانی اسفند ماه درگذشت و جانشین جدید ایشون در تولیت آستان قدس رضوی یعنی آقای ابراهیم رئیسی، بقیه مطالب روزنامه قدس مربوط است به کسانی که یعنی به مردم و شهروندان مربوط است. یک گزارش داره درباره ساکنان یک دهکده کاغذی یا دهکده‌ای که مردم بسیار کتابخوان هستند در شهرستان جغتال در یک و گزارش خواندنی هست. یک گزارش دیگر داره درباره یک غار سنگی در نزدیکی شهرستان پاودری که از روستاها که توسط فردی به نام حسین کوهکن کنده شده و حالا به عنوان یکی از مقاصد گردشگری در این شهر شناخته میشه. یک گزارش داره درباره آقای کاظم عقلمند، یک آبدارچی که در سال 94 تونست با انتشار پست هایی در اینستاگرام محبوب بشه و تعداد بسیاری هوادار پیدا بکنه. و البته این روزنامه گزارش یه گفتگو هم داره با آقای محمد علی بهمنی شاعر.
ممنون، امیدواریم که فردا دیگه روزنامه های روزانه در حقیقت منتشر بشه. ممنون از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه بود.
متشکرم.
و در ادامه این برنامه
ولی من پستچی رو فکر می‌کنم که
بهترین فیلم داریوش مهرجویی از نگاه خودش.
این فیلمی که بعد از فیلم گاو من ساختم.
اما قبل از اینکه برای به درد کردن 13 از خونه بزنید بیرون، این گزارش هواشناسی رو بشنوید. امروز در نیمه شمالی کشور بارش باران و در مناطق سرتیر بارش برف پیش بینی میشه که از بعد از ظهر در شمال غرب و به تدریج در دامنه های جنوبی البرز بارش قطع خواهد شد. در جنوب شرقی و برخی مناطق شرق کشور نیز هوا ابری است همراه با رگبار، گاهی باران و رعد و برق. در این مناطق وزش باد شدید هم پیش بینی میشه. از هوای آسمان تهران براتون بگم که در پاره نقاط بارش باران و رعد و برق داره و بعد از ظهر نیمه ابری خواهد بود همراه با وزش باد. اصفهان نیمه ابری است، بعد از ظهر ابری خواهد شد، در پاره نقاط رعد و برق هم خواهد داشت. آسمان مشهد هم به تدریج ابری میشه و گاهی با بارش باران و وزش باد شدید همراه خواهد بود. شیراز نیمه ابری است همراه با وزش باد و آسمان سنندج هم ابری است.
همراه شما هستیم با مرور اجمالی سرخط آخرین خبرها. در دیدار رهبران آمریکا و چین دو کشور تایید کردند که ماه آینده معاهده پاریس برای مقابله با تغییرات اقلیمی را امضا خواهند کرد. بنابر برخی گزارش‌ها نیروهای فرانسوی یک کشتی حامل سلاح را که مبدأ آن ایران بوده در آب‌های اقیانوس هند توقیف کردند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در شهر دیاربکر ترکیه روز گذشته به کشته شدن 7 مأمور پلیس منجر شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد در ادامه تلاش‌هایش برای مقابله با فساد در این کشور 3 وزیر کابینه‌اش را تغییر داده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست تأکید کرد نظارت بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران به دقت ادامه خواهد یافت. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق از آمادگی ارتش این کشور برای آزادسازی کامل استان نینوا خبر داد. و شمار قربانیان حادثه سقوط یک پل در کلکته هند به دست کم 22 کشته رسید.
گزاف نام یک برنامه جدید فرهنگی در صبحانه با خبره که به معرفی چهره‌های هنری و فرهنگی ایران می‌پردازد. این جمعه تهیه کننده این برنامه کیانوش فرید نگاهی دارد به زندگی هنری داریوش مهرجویی، کارگردان سینما.
داریوش مهرجویی از بلندآوازه‌ترین و پرکارترین کارگردانان است که بیش از 7 دهه در سینمای ایران فعالیت کرده و تاثیرگذار بوده است. او ژانرهای متفاوتی را در سینما تجربه کرده، با این حال پس از انقلاب هیچ کدام از فیلم‌هایش همچون هامون با اقبال عمومی روبرو نشده است. او خود در نشست بررسی آثارش در شهر کتاب در این باره گفت:
آقا این هامون بیچاره کردم. همه میگه آقا چرا هامون نمیشه؟ بابا هامون ساختن دیگه. سارا هامونه، پری هامونه، بانو هامونه، سنتوری هامونه. سنتوری رو موقعی که برای خسرو شکیبایی گذاشته بودن بیچاره، موقعی که زنده بود هنوز توی جلسه خصوصی، اصلا باور نمیکنی. میدونی همچنین جلسه از اون اول فیلم گرفتیم بگم این یه هامونه دیگه هست.
داریوش مهرجویی در 17 آبان ماه سال 1318 در تهران به دنیا آمد. در نوجوانی به سینما، تئاتر، ادبیات، نقاشی و فلسفه گرایش پیدا کرد، اما سرآخر برای تحصیل در رشته سینما به آمریکا رفت. داریوش مهرجویی اما پس از چند ماه رشته فلسفه را برگزید. در دهه 40 با ساخت دومین فیلمش با نام گاو بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی، نام خود را به عنوان یک سینماگر جدی مطرح کرد و از پایه‌گذاران موج نو سینمای ایران شد. فیلم گاو نه تنها پیش از انقلاب در ایران و جشنواره‌های معتبر خارجی مورد توجه قرار گرفت، بلکه پس از انقلاب نیز نظر آیت الله خمینی را جلب کرد. در گفتگویی که با او داشتم، او خود از تأثیر این فیلم بر سینمای ایران پس از انقلاب گفت.
این فیلم گاف خیلی تأثیر گذاشته روی پوران بسیار فیلمسازی ما. یکی همین این اون زمان که این فیلم به حال سانسور شد و بعد اومد و بعد در فستیوال‌های فرهنگی رفت جایزه برد و خلاصه خیلی سرسر انداخت و خیلی فیلمسازها و یه جریانی به اصطلاح راه افتاد که خب میدونید که همون جریان موج جدید که آقای کیمیایی و تقوایی و آقای فرمان‌آرا و بیضایی و اینا هم همه دیگه شروع کردن به همین کارهای اینچنینی، فیلم های اینچنینی ساختن. یکی اون موقع بود، یکی بعد از انقلاب، موقعی که دیگه وضعیت سینما ایران خیلی همچین سردرگم بوده و از کنم که تمام لابراتوارها و تمام انسومان ها و این دوربین ها و مردم همه این کسا بیکار بودن دیگه، ایش اصلا فیلم ساخته نمی شد. تولیدات ما از 70 تا فیلم در سال رسیده بود به 0 و همه مونده بودن که برخواه چکار باید کنن، چه جور فیلمی، چی هست، چی نیست، اینا اصلا آیا سینما مجاز است یا نه. که در همین موقع بود که فیلم گاو رو از تو تلویزیون نشون دادن، همون اوایل انقلاب بود که بعد امام خمینی فیلم رو دیده بود تصادفاً و بعد روز بعدش تو نطقش گفت که آره ما به حال با سینما مخالف نیستیم و فیلم گاو رو دیدیم، آموزنده بود، خوب بود اینا. و خلاصه این باعث شد که تا حدی مشخص بشه که مسیری که باید این سینما ایران طی بکنه بره جلو چیه.
آقای حالو، پستچی، دایره مینا، اجاره نشین‌ها، بانو، سارا، لیلا، پری، درخت گلابی، سنتوری و البته هامون از جمله فیلم‌های شناخته شده داریوش مهرجویی هستند. هامون فیلمی که به گفته خود او با الهام گرفتن از بوفکور صادق هدایت نوشته شده است و در آن دغدغه‌های فکری جوانان روشنفکر بعد از انقلاب را مطرح می‌کند، یکی از ماندگارترین فیلم‌های او در تاریخ سینمای ایران شناخته شده است. داریوش مهرجویی اما برخلاف اغلب منتقدان و دوستدارانش که از دو فیلم گاو و هامون به عنوان درخشان‌ترین فیلم‌های او نام می‌برند، از فیلم پستچی یاد می‌کند و همچنان دلبسته این فیلم است.
والا من پستچی رو فکر می‌کنم که از همه بیشتر دوست دارم. حالا که شما من بادر کردیم که بگم، این فیلمیست که بعد از فیلم گاو من ساختم و سیاه‌سفیده و یه حال و هوای خیلی خیلی خاصه و خصوصی داره.
کیانوش فرید، رادیو فردا.
از شما دعوت میکنم برای شنیدن و دیدن آخرین خبرها همراه رادیو فردا باشید در دنیای مجازی از طریق وبسایت و شبکه‌های اجتماعی. اونجا شما میتونید نظرتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. در اینجا چند نظرش میخونم از شما که در مورد صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته اجرای تعهدات هسته‌ای ایران رو با نظارت کامل دنبال میکنیم، نظرت شما رو براتون میخونم. شاروخ گفته تا زمانی که این رژیم بر سر کار است این پتانسیل وجود دارد و این خطر هست، نه برای اینکه دنیا را تسخیر کنند بلکه برای اینکه دنیا را تهدید کنند که در امور ایران دخالت نکنند. همچنین منوچهر گفته تعهدات خودتان را نیز از چشم تیزبین ملت ایران همیشه رصد میکنیم. این پیام های شما بود که براتون خوندم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما در دقایق ورزشی این صبحانه با خبر از نامه اعتراضی فدراسیون ایران به کنفدراسیون آسیا درباره میزبانی تیم‌های عربستانی خواهیم شنید تا نتایج و حاشیه‌های دیروز لیگ برتر فوتبال ایران.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، بامداد آدینتون بخیر. فدراسیون فوتبال ایران نامه‌ای شدیدالله نوشته خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا و AFC رو متهم کرده به اینکه حرف شنوی داره از مقامات سیاسی عربستان و هر آنچه که اونا میخوان رو لحاظ میکنه در تصمیماتش. ابتدا ایران از میزبانی حریفان عربستانی محروم شد و بعد وقتی لبنان رو به عنوان زمین بی‌طرف معرفی کرد، عربستان گفت ما به لبنان هم نمیریم و در نهایت عمان انتخاب شد. حالا ایران در این نامه که به امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران رسیده اشاره کرده به این موضوع که امیدواریم عربستان دیگه حداقل عمان رو تایید کنه، وگرنه مجبوریم بریم در منطقه کنکاکاف حوزه کشورهای آمریکای شمالی مسابقه بدیم. و بعد گفته که از AFC درخواست میکنیم وقت خودش ما رو نگیره، در واقع یک فهرستی رو تنظیم کنه از استادیوم هایی که عربستان دوست داره اونجا بازی کنه ما هم بپذیریم. و بعد با این کنایه ها در پایان هم گفته که اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، دخالت سیاست در فوتبال تداوم پیدا کنه، به دادگاه عالی ورزش همچنین فیفا شکایت خواهیم کرد. خبر بعدی درباره ادامه رقابت های لیگ برتر بعد از وقفه ای که به خاطر بازی های ملی در سراسر جهان لیگ های مختلف تعطیل بودن، بازی ها از سر گرفته شد، تراکتورسازی تونست سایپا رو ببره و دیگه رسماً به جمع مدعیان قهرمانی اضافه شد در هفته های باقی مونده. مجید جلالی سرمربی سایپا در پایان بازی داور بازی رو متهم کرد به عدم رعایت انصاف و عدالت و گفت که بهتر فدراسیون فوتبال از داورانی که به یک تیم بدهکار هستن برای قضاوت اون مسابقه استفاده نکنه، که خب اتهام بزرگیه به محسن ترکی داور این بازی. باید ببینیم واکنش کمیته داوران چیه در این خصوص. سپاهان و ملوان به تساوی رسیدن. سپاهان مدافع عنوان قهرمانی از پس تیم ته جدولی ملوان بر نیامد و همین موضوع باعث شد تا برخی از هواداران سپاهان درگیر بشن با باقریان، مدیر عامل سپاهان، که خبرگزاری این موضوع رو پوشش دادن که این درگیری باعث شده که حواشی زیادی هم در ورزشگاه رخ بده. برای تیم ملوان هم اتفاقاتی رخ داد. جمعی از هواداران این تیم تعدادی از صندلی‌های ورزشگاه رو در اعتراض به داوری و مسائل داوری مسابقه شکستند که محمد احمدزاده سرمربی ملوان در این خصوص به خبرنگاران گفت تعداد صندلی‌ها 2-3 تا بیشتر نبوده که پولش رو خودم میپردازم. و یک بازی پرگل که کم سابقه است در فوتبال ایران در رقابت‌های لیگ خیلی کم پیش میاد، گسترش تبریز تونست زوبان رو 4-3 از پیش رو برداره و زوبان از جمع مدعیان قهرمانی به نوعی دیگه خارج شد با این شکست. امیدوارم که 13 بدر بهتون خیلی خوش بگذره، جای ما رو هم حسابی خالی کنید. تا فردا.
ببینیم بردیا افشین در بخش موسیقی برامون چی داره.
با سلام و فرخنده‌حال سال نو،
سال 1395 به شما هموطنان عزیزم پرداخت.
محمد رضا شجریان در ویدیوی تصویری پیغام نوروزیش با چهره‌ای متفاوت از همیشه‌اش دیده شده و او درباره ابتلاش به یک بیماری کهنه حرف زده.
خود من با یک مهمان 15 ساله سال هاست که آشنام و دوست شدیم با هم دیگه. الان هم من بخاطر اون اینجا ایستادم و طبق دستوریشون من موعظه‌ام کوتاه کردم.
محمد رضا شجریان خواننده و آهنگساز 74 ساله درباره بیماری کهنه‌اش با ابهام حرف زده، اما بسیاری تا به حال درباره این بیماری گمان زنی کردند. بیشتر رسانه‌های ایرانی از این میگند. آقای شجریان به سرطان کلیه مبتلا است، ادعایی که از سوی نزدیکان او نه تکذیب شده و نه رد. با این حال دکتر حسن هاشمی وزیر بهداشت پس از تماس تلفنی با محمد رضا شجریان و جویا شدن حال او اعلام کرده این هنرمند تا 2-3 ماه دیگه به ایران برمیگرده. شاید واکنش ها در بین مردم و حتی چهره های شناخته شده اغلب اثر ناراحتی و نگرانی باشه. با این حال واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی در این بین جالب توجه بود. او با اشاره به نام آقای شجریان در توییتر خودش پیغامی با این مضمون نوشته: کنار گذاشتن هنرمندان برجسته دور از عقلانیت و باعث انحطاط فرهنگی در کشور میشه. پیغام آقای رفسنجانی اشاره داره به اجازه نداشتن محمد رضا شجریان به فعالیت هنری در ایران. آقای شجریان پس از انتخابات جنجالی دور دهم ریاست جمهوری در سال 1388 خورشیدی علناً از جنبش مردمی معترض به نتیجه انتخابات حمایت کرد و همین باعث شد او مورد غضب محافظه‌کاران در بدنه حاکمیت قرار بگیره.
از حافظ ما سفیر بهتری داریم که به اروپا و آمریکا بفرستیم، از صدای شجریان بهتر داریم.
با این حال پس از بروی کار آمدن حسن روحانی که علناً ابراز علاقه کرده بود به محمد رضا شجریان، بسیاری امیدوار بودند این هنرمند مطرح بتونه در ایران دوباره فعالیت کنه. اما درست فروردین ماه سال گذشته خورشیدی بود که سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه گفت محدودیت ها و ممنوعیت های اعمال شده بر فعالیت محمد رضا شجریان خارج از حیطه و اراده قوه مجریه است. در واکنش به اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها، خود محمد رضا شجریان اخیراً در مصاحبه با نشریه مهرنامه گفته او تاوان پافشاریش رو بر روی اصولش میده. و البته خیلی ها هم هستند که باور دارند همین اصرار آقای شجریان بر چنین اصولی از او هنرمندی محبوب در بین مردم ساخته، مردمی که این روزها سخت نگران حال هنرمندی اند که او را هیچگاه کمتر از استاد خطاب نمی کنند.
مجله خبری 13 فروردین ماه هم به پایان رسید.
از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن و دیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزاریم.
امیدوارم 13 به در هفتهتون خیلی خوش بگذره
و البته آخرین روز تعطیلات هم خوش بگذره.
تا میتونید شاد باشین و آرزوهای خوب کنید، جای ما رو هم تو مراسم 13 به درتون خالی کنید. من تا فردا صبح اول هفته از شما خدافظی میکنم. شاد باشید و مانا
تا ثانیهای دیگر با شما خواهم بود با خبرها.